أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت استاد گرامی جناب آقای حجت الاسلام المسلمین میر سپاه و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند و تصویرمون رو میبینند. نشست دوم بحث تأثیر مبانی نظری در پیشگیری انحرافات فردی و اجتماعی از دیدگاه استاد مصباح یزدی رو آغاز میکنیم. من یک خلاصه چند دقیقه ای از بحث اول، نشست اول عرض میکنم، بعد در خدمت استاد هستیم. این مبانی نظری رو که در اینجا میخوایم بحث کنیم به هیچ قیدی مقید نیست، نه به دین، نه اسلام، نه قرآن و مانند اونها. اولین این مبانی که هفته قبل بخشی از بحثش جلو رفت، بحث امکان شناخت هست. اینکه ما چرا به امکان شناخت میپردازیم این هست که شأن بحث آکادمیک و علمی که ما اینجا مطرح میکنیم این هست که ما از علتها بحث کنیم به جای معلولها، و امکان شناخت یکی از علتهای این انحرافات هست که اگر ما اون رو واکاوی کنیم، بشناسیم و اون رو رد کنیم، یعنی بپذیریم و امتناع شناخت رو رد کنیم، خیلی از معلول‌ها و مشکلاتی که در سطح جامعه و در سطح فکری افراد به وجود میاد رو دیگه نخواهیم داشت. علامه مصباح رحمت الله علیه معتقدند که امکان شناخت بدیهی است و این رو بدیهی میدونند. اشکالی که به ایشون مطرح شده این هست که ما در حس و در تجربیات و مجربات اشتباه میبینیم. میبینیم که اشتباه کردن حس و تجربه که بدیهی هست و همه ما این رو بهش مبتلا هستیم. نکته مهم این است که در عقل هم این اشتباه رخ میده و ما میبینیم که عقلا هم میانشون اختلاف هایی هست. پس به این نتیجه میرسیم که ما نمیتونیم به یک معرفت مطلق کلی همه زمانی و همه مکانی دست پیدا کنیم و به نسبی گرایی و شک گرایی و امثال هم میفتیم. استاد می‌فرمایند که این استدلال نیست، استدلال ماست و به خاطر بحران‌های فکری به وجود اومده. الان در ابتدای این بحث هستیم که اولا با جواب‌های نقضی یک شوکی به اون کسی که استدلال کرده وارد کنیم و بعد جواب‌های حلی استاد رو بشنویم. در خدمت شما هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. با تأییدات خداوند متعال و توجهات خاصه حضرت ولی عصر و با عرض تعزیت و تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان و اصحاب با وفای ایشون، بحث خودم رو آغاز میکنم. ببینید، وقتی ما به سراغ این میرویم که امکان شناخت رو جا بیاندازیم، این گونه به ذهن افراد میرسد که پس این یک مسئله نظریه. وقتی شد یک مسئله نظری، خب این حق افراد است که موضع‌های مختلفی بگیرن. نظریه دیگه، حالا یک مسیر رو رفته، یکی مسیر دیگری رو رفته، یکی به اثبات امکان شناخت میرسه و یکی به نفی امکان شناخت میرسه. اگر واقعا باور کنیم که این مسئله یک مسئله نظریه، یه مقدار قبح انکار امکان شناخت از بین میره. نه اینکه کاملا از بین میره، ولی خب بالاخره فرد میگه خب دیگه امر نظریه، حالا ما به این نتیجه رسیدیم. استاد بسیار هوشمندانه اول میرن به سراغ این که بگن نخیر، این امر نظری نیست، این بدیهیه. خب اگر بدیهیه پس چرا بحث میکنید؟ میگن که در امور بدیهی هم گاهی به جهتهایی برای افراد بحران فکری پیش میاد، ذهنشون به هم میریزه و غافل میشن از اون امر بدیهی. و اون بحثی که ما میکنیم در واقع استدلال نیست، چون اگه امر نظری بود میشد استدلال. نه، این کاری که ما میکنیم تنبیه هست، تنبیه بهش گفته میشه. حالا چه اصراری داره استاد این نکته رو توجه بده؟ چون این خیلی مهمه، خود این خیلی، چون ببینید انکار امکان شناخت مفاسد زیادی به دنبال داره. استاد هم میخواد یک حمله همه جانبه بکنه به این مسئله، لذا همون قدم اول اینکه یکی فکر نکنه مسئله امکان شناخت یک امر نظریه ها. بنابراین اصلا در انتظار این نباشید که ما امکان شناخت رو اثبات بکنیم. ثابت هست، ما در واقع به دنبال این هستیم که اون چیزهایی که گرد و غبار به پا کرده، فضا رو تیره و تار کرده، فقط اونو به سلام کاری کنیم از بین ببریم. و همین که اون از بین رفت، خود امکان شناخت خودش رو نشون میده. مانند بحث جبر و اختیار. بحث جبر و اختیار نمیدونم چقدر توجه فرمودید. من خودم یه زمانی یک باره توجهم به این جلب شد که ما به جای اینکه اختیار رو اثبات بکنیم، هی میریم به سراغ اینکه کسانی که قائل به جبرن چی میگن و جواب اونا چیه. خب حالا جواب اونا رو دادیم. آخه تفویض خیلی امر مشکلی نیست، ولی خب حالا به تفویضم میپردازن و تفویض رو هم رد میکنن. خب حالا به چه دلیل ما اختیار داریم؟ ببینم سکوت، سکوت دیگه. بزرگان در این مورد، خب اینجا یک ذهنی که منطقیه و تصور میکنه اختیار یا امر نظریه، خب میگه شما حد اکثر اون قولهای مخالف رو رد کردید، اما قول موافق رو اثبات نکردید. اونجا هم گفته میشود آقا این که ما اختیار داریم بدیهیه، بدیهیه. این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم، و این وجدانیه، این از وجدانیاته که ما اختیار داریم. فقط اون شبهات نمیذاره فرد اختیار رو ببینه، توجه بکنه. حالا اینجا هم همینطوره. این خیلی مسئله مهمیه ها. لذا ببینید با اینکه جناب استاد در کتاب، ضمناً اینم به شما عرض بکنم، چون گفتیم مباحث بنیادین، اصل سخنان استاد اصلش در آموزش فلسفه شونه و بعد البته انعکاس داره توی معارف قرآنشونم به اینها اشاره میکنند، اما اینجا، لذا اگر کسی میخواد خیلی خوب دنبال بکنه، به جای اینکه ذهن خودش رو پخش بکنه در کل آثار استاد، بیارید حالا فعلا چون بحثم خیلی مهمه، تشریفاتی با بحث برخورد نکنیم، تمرکز پیدا بکنید رو آموزش فلسفه. بنده هم هی شما رو ارجاع میدم به آموزش فلسفه. مثلا حالا اگر آموزش فلسفه ها با صفحه شمار متفاوت باشن چه عرض کنم، کتاب بنده صفحه 162 مثلا، ببینید اینجور استاد می فرمان که کسی که به بحث و گفتگو می پردازد، منظورشون اشاره به همون هستش که میان کتاب می نویسن، مقاله می نویسن در رد امکان شناخت. حالا شروع کرده به نوشتن، میگه کسی که به بحث و گفتگو میپردازد یا کتاب مینویسد، این نمیتواند در وجود طرف بحث یا در وجود کاغذ و قلمی که مینویسد شک کند. توجه میکنید؟ اگر شما این قبول نداری کسی در برابرتون هست، پس با کی داری حرف میزنی؟ اگه قبول نداری که کاغذ و قلمی هست، پس چرا داری از اینا استفاده میکنی؟ نهایت این است که بگوید همه آنها در درون خودم، همه اونا رو من در درون خودم درک میکنم، اما در وجود خارجی آنها مثلا من شک دارم. چنان که ظاهر سخنان آقای بارکلی، جورج بارکلی، خب یه اینطور چیزی هست و در جای خودش هر کس خاص میتونه نگاه بکنه. شهید صدر هم سخن جورج بارکلی رو به مناسبتی مطرح میکنه و نقد میکنه. و بعضی دیگر از ایدئالیست ها این است که ظاهر سخنانشون این است که ایشان همه مدرکات رو فقط به عنوان صورتهای درون ذهنی میپذیرفتند و وجود خارجی آنها را انکار میکردند. ببینید، این به معنی انکار شناخت نیست، بلکه فقط آمدن متعلقات شناخت رو محدودش کردن. گفتن در بیرون ما قبول نداریم چیزی باشد، هرچی از تو ذهنمونه. بعد بازم استاد ببینید چقدر واقعا این اهمیت قائله، و الا ایشون خیلی مختصر صحبت میکنه در آموزش فلسفه. در بند بعدی باز اینو میگن: حال اگر کسی ادعا کند که هیچ شناخت یقینی امکان ندارد، از وی سوال میشود که آیا این مطلب را میدانی یا درباره همینم شک داری؟ یعنی همین که الان گفتی، خود این یه معرفت بود که هیچ شناخت یقینی امکان ندارد. خب اینو قاطعانه داری میگی یا اینم شک داری؟ اگر بگه که نه دیگه، اینو که من میدونم، میگم پس دست کم به یک شناخت یقینی شما اعتراف کردید. ببینید استاد چقدر داره اینجا مورچه‌وار حرکت میکنه، چون منظور داره، این میخواد به این امکان شناخت آسیب وارد نشه. و وقت بعد هم میگن و بدین ترتیب ادعای خود را نقض کرده است، چون میدانید که نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است. درسته؟ وقتی شما میگید هیچ شناخت یقینی امکان ندارد، یک سالبه کلیه گفتید، ولی اینجا یک موجبه رو اقرار کردید، پس نقض شد سخنتون. حالا بعضی ها زرنگن، برای که اینطوری موچشون رو نگیریم، میگه که همینم من نمیدونم، همینم مشکوکه. استاد میگه خب باشه، همینم بررسی میکنیم. میگه اگر بگوید نمیدانم، دیدید من دیدم بعضی این دوستانی که یه مقدار مبتدی هستن تو این بحثا، میرن یه جاهایی وقت یه آدمای شیطان صفت برای اینکه این بیچاره رو یه کاری بکنه که لالشه نتونه حرف بزنه، همین برخوردار میکنه. این بیچاره میگه که خب آقا، این که میگی هیچ شناخت یقینی امکان ندارد، همینو میدونی و با یقین میگی یا نه؟ اونم بعضیشون خیلی زرنگن، میگه خب اگه بگم یقین دارم، میگه پس یه مورد یقینی پیدا شد. میگه نه خیر آقا، همینم نمیدونیم، برای اینکه فرد رو بیچاره بکنه. ولی نه، اتفاقا اینجور نیست. اگر هوشمندانه برخورد کنیم، میگیم که آقا این که میگی نمیدونم، همینو میفهمی یا نه؟ همینو که میگی نمیدانم یعنی چی؟ معنیش اینه که احتمال میدهم معرفت یقینی ممکن باشد. شما که قاطعانه میگفتید که هیچ شناخت یقینی امکان ندارد، ولی یه جوری پس اینجا اعتراف کردید که به اینکه امکانش رو من قبول دارم. شما گفتید امکان ندارد، بعد حالا امکان رو، لذا استاد میگن پس از سوی دیگر سخن خودش رو ابطال کرد. خیلی دقیقه ها. خب بعضیا از همون اول با تعبیر شک وارد میشن که ما اینا رو به نظر خودشون ما اینا رو نتونیم بپیچونیم، در واقع اون میخواد ما رو بپیچونه. لذا استاد میگه اگر کسی بگوید من درباره امکان علم و شناخت جزمی شک دارم، لذا شما یقه منو نچسب که خب آقا آخه اونجا گفتش که وجود ندارد، گفتیم اینو با یقین میگی یا نه؟ این خودش داره میگه من میگم شک دارم. خب استاد میگن باز این آقا رو ولش نمیکنیم، صبر کنید حالا این چه جور بررسی میشه. از وی سوال میشود که آیا میدانی که شک داری یا نه؟ حالا شک تو چی؟ حالا اگر پاسخ دهد بله دیگه آقا شکمو که میدونم، من میدانم که شک دارم، پس نه تنها امکان بلکه وقوع علم را هم پذیرفته است. درسته؟ چون یه دونه معرفت یقینی پس پیدا شد و اون همین که من شک دارم، این شک دارم و من با یقین دارم میگم. حالا دیگه بعضی ها شورشو در میارن و مثلا به نظر خودشون برای این که دم به تله ندن اینطوری میکنه، آقا من تو شکم هم شک دارم، تو اینم شک دارم. اینجا آخه دیگه کسی که اینجور صحبت میکنه دیگه راه صحبت کردن منطقی باهاش مسدود میشه. لذا استاد میفرمایند این همان سخنی است که یا به علت مرض و یا از روی غرض گفته میشه و باید با آن پاسخ عملی داد. خب واقعا همینطوره، ابن سینا اینا هم همین بحثا رو کردن در یه مناسبت های دیگه ای. توجه کردید؟ میگه من توجه گفت من درباره امکان علم و شناخت جزمی شک دارم. میگیم خب آقا این شک تو یقین داری؟ میگه تو شکم هم شک دارم، اینطور صحبت میکنه. حالا بعضی ها میگن که البته نه که استاد، اتفاقا برای مقابله با فسادهای اجتماعی با اینکه ایشون یک استاد به حقیقت معنی کلمه بود، استاد تمام عیار بود و عده‌ای فکر میکردن یک استاد باید مشغول به فعالیت‌های آکادمیک و صرفاً پژوهشی باشه، ولی نه، ایشون میخواست در مقابل فساد اجتماعی بیسته، لذا مواقعی وارد بحث‌های سیاسی اجتماعی میشد. بعد افرادی هم خشم و کینه ایشون رو به دل گرفتند، واقعاً با حرکت‌های بسیار ناجوان مردانه ایشون رو می‌خواستن از صحنه خارج کنند. بعدم نسبت به تعابیر ایشون اصلا ایجاد حساسیت می‌کردن که مثلا یه نفرتی نسبت به ایشون به وجود بیاد. الان استاد با کمال صداقت دارن میگن این همون سخنی است که یا به علت مرض و یا از روی غرض گفته می‌شود. دیدم که بعضیا می‌گفتن مریض خودتی، قرضدار خودتی، چرا انگ میزنی؟ چرا مردم رو زود متهم میکنی؟ خب آقا من یک پژوهشگرم و این حالت بهم دست داده، چرا میگیر از روی قرض یا روی مرض؟ نه هیچ کدومش نیست. شماها عادت کردید به افراد زود انگ بچسبونید. نه آقا اینطوری نیست و اصلا اینشو اختصاص به آقای مصباح نداره. همونایی رو که گاهی اینا میرفتن سمینار میدادند و با افتخار از اونها یاد میکردند، مثل خود ابن سینا و اصلا بزرگان دیگه، اونها هم در مناسبت‌های اینو گفتن. حالا بنده البته مرسوم همینه که به همین که استاد گفتن که به دو دسته اینا تقسیم میشن، این اموری که ببینید مربوط به خود آدمها، بالاخره شک نزد خود منه. من وقتی میگم تو شک خودم هم شک دارم، ایشون دو دسته کردن، گفتن یا اینا مریضن یا قرض دارن. من یه قسم دیگه هم بهش اضافه میکنم و اون اینکه بعضی هم گرفتار تربیت فاسد شدن، یعنی نه مریض نه قرض ورزه، بعد تربیت شده. به همین جهت باید نوع تربیتش رو عوض بکنیم، نه اینکه مریض باشه بخوایم مداواش کنیم. مریض واقعا منظور مریضه ها، چیزی که اینو دیگه آقایون روانشناسان در موردش اقدام میکنن و میسپرن به روان پزشکان حتی که اینها برن اینا رو مداوا کنن، حتی دارو بعد بخورن. این در مورد مریض رو میخوام عرض بکنم. آقای خب پسر دانشجویی داشت، این پسر دانشجوشو خیلی بهش علاقه داشت. بعد نزدیکی تعطیلات سال نو شد، این پسر از تهران حرکت کرد که بیاد شمال به دیدن پدر و مادرش. زمان خیلی وقت قبل میگم که معمولا هم با مینیبوس یا اتوبوس حرکت میکردن، اینها ایشون میاد و در اون میدونید که بین راه تهران و شمال کوهستانیه و هنوز ماه اسفند تمام نشده بود، برف سنگینی آمده بود و به دنبال این یه بهمن از اون بالای کوه حرکت میشه، یک بهمن عظیمی میشه و میاد فرود میاد روی درست همون حالا اتوبوس یا مینیبوسی که این دانشجو هم اون تو بود و اینا همشون کشته میشن. پسر این آقا خب وقتی از بین رفت، اون هم در نزدیکی های سال نو، یک بار وضع روانی این آقا به هم ریخت. حالا دیگه تو همه چیز شک میکرد، تو همه چیز. اینو میگن مریضه، با این که نباید بحث کرد، بعد این افراد باید معالجه بشن. توجه فرمودید؟ خب و ضمناً اینو بگم، خیلی راحت نمیشه افراد رو متهم به مریض بودن کرد، ولی یه عده مریضن. توجه میکنید؟ خب اگر متوجه شد این مریض هست، اصلا بحث کردن شما فقط اذیت کردن اوست. آقا این ذهنش نمیتونه استقرار داشته باشه روی قضايا. حتی شما بهش میگی دو دو تا میشه چهار تا، میگه خب حالا شاید هم نشه، مثلا یهو اینطوری میکنه. خب اینا اصلا قابل ترحمند و واقعا باید دلسوزانه بریم به معالجهشون بکنیم. و افراد مغرض هم که متوجه هستید، باید کاری بکنیم دست از غرض ورزیش برداره. یه وقتی نمیدونم صحبت میکردم، مثلا هوا سرده و بخاری روشنه، میرم بخاری رو خاموش میکنم، میگه که آقا تو این هوای سرد چرا رفتی بخاری رو خاموش کردی؟ میگم که با کی داری صحبت میکنی؟ شما که میگی تو همه چیز شکه، اصلا از کجا معلوم منی وجود داشته باشم؟ خب حالا مال من بودم، از کجا معلوم من خاموش کردم؟ تازه میگید بخاری، کی گفت بخاری وجود داره؟ شاید اصلا بخاری در کار نباشه. میگید هوا سرده، نه کی گفته هوا سرد، شاید هم سرد نباشه. خلاصه اینکه شما شاید شنیده باشید میگن بزن تو گوشش، نه، تو گوش زدن یکی از فروز مسئله است واقعا، ولی هر جا متناسب با خودش. بعضی جاها مثلا باید به طرف فقط اینو بگیم که جواب ابلهان خاموشی است، بعد همینو بهش میگیم. فردی آمده بود، من میخواست بر اغراض سیاسی خودش رو پیاده بکنه، نزد یکی از مردان بسیار بزرگ که حتی شهید قدوسی هم در حق ایشون تعبیر میکردن مرد علم و سیاست، حالا خیلی مال اصلا مال پیش از انقلاب عرض میکنه، از بعضی از حزبها، یکی از اعضای اون حزب اومده بود با این آقا که ایشون یه آیت الله ولی مرد سیاست هم بود. بعد برای اینکه اهداف خودش رو پیش ببره، یه دفعه در ضمن صحبتش شروع کرد، هر چی این آقا میگفت میگن نه چی گفته، از کجا معلوم، شاید اینطور نباشه. وقت این آقا هم یهو گفت تو چقدر احمقی. همینطور اون آقا خیلی برای خودش شخصیت قائل بود، اینقدر تعجب کرد از برخورد این آقا، یعنی از این آقای آیت الله، که واقعا حق استادی به گردن خود بنده هم دارن، البته خیلی وقت فوت کردن. بعد خیلی تعجب کرد و خیلی جا خورد و خیلی بدش اومد و گفتش که حاج آقا شما، خب شما چی؟ آخه شما این حرفا، کدوم حرفا؟ همینی که الان گفتین. خب من چی گفتم؟ خب شما توهین کرد. گفت نه، من گفتم حال شما خوبه. گفت نه آقا، شما اینو نگفتید، شما یه چیز دیگه گفتی؟ گفت نه، کی گفته؟ از کجا؟ گفت آقا روشنه دیگه. بعد ایشون هم گفت اگر این روشنه، اون هم که من میگم روشنه، پس اونم روشن. یعنی بالاخره باید یه کاری بکنیم جلوی غرض‌ورزیشو بگیریم. ولی بعضی هم تربیت فاسد شدن. اینا که تربیت فاسد شدن، میدونید چی میخوام بگم؟ حالا از اینجا، این چون فایده داره برای جلسه من اینو عرض میکنم. دیدید بعضیا برای خاطر این که حالا یه اغراض بیشتر مادی، این دون مادی هم که میگم نه یعنی پول و پله هم نیست، آگاهی قاتم موقعیت های اجتماعی میخوان کسب بکنن، هی دوست دارن با بزرگان وصلت بکنن. مثلا برن ببینن یک دانشمند مشهور مثلا که خیلی چشم پر کن هست، ایشون اگه دختری داره با دختر اون ازدواج بکنن مثلا، و بی خودشو وارد کنه تو این فضا. یا مثلا دیدم که مثلا آیت الله جوادی آمولی رو میدید، بیچاره این مرد بزرگ خلا کار داره اینا، آج آقا ما روی نهار دعوت نمی کنیم. خواه که چی نهار بیایی؟ نه، اینا منظوری دارن که خودشونو یه جوری به این مرد بزرگ بچسبونن. خب حالا چسبوندن، من میخوام نمونه ای از تربیت فاسد رو عرض بکنم. بعد اینا معلومات بالایی که ندارن، اینا فقط اومدن خودشونو به اینا بچسبونن. ولی اتفاقا چون معیار دستشون نیست، وقتی نزدیک میشه به این مرد بزرگ، چون غیر از ظاهر رو که این درک نمی کنه، نگاه میکنه میبینه که به این آقا یه سر داره و دوتا گوش. خب میگه خب منم یه سر دارم و دوتا گوش. بعد اتفاقا بدن ایشون نحیفه، اتفاقا بدن من که قویه. ایشون غذا میخوره، خب منم غذا میخورم، اتفاقا من بیشتر میخورم تا ایشون. خب خلاصه ایشون راه میره، خب منم راه میرم، خیلی بهتر از ایشونم راه میرم. خب بعد یواش یواش میگه من نه تنها با این آقا فرقی ندارم، بلکه شاید رجحانم دارم بر این آقا، چون درک نمیکنه که اون مسائل ریشه عمیق محتوایی رو. بعد میگه خب اصلا کی گفته این حرفا رو فقط این آقا بگه؟ من حرفای این آقا رو حفظ میکنم، میرم خودم میگم. بعد صحبت‌های این آقا، حالا بدون اینکه مبانی این آقا رو خبر داشته باشه، صحبت‌های این آقا رو حفظ می‌کنه و میره در بعضی از جاها خیلی متفکرانه و فیلسوفانه همین حرفا رو مطرح می‌کنه. حالا در چی؟ در نزد یک دانشمند دیگه. اون دانشمند دیگه میگه بله چی؟ با همین که الان گفتم کن یه بار دیگه بگید. خب یه بار دیگه گفت. گفت نه، این حرف شما درست نیست. و بعد رد میکنه حرف ایشون، این که بلد نیست چیزی بگه. میگه که عجب، پس این درست نیست. چی درسته؟ حالا اون آقا یه مطلب دیگری رو میگه، اینو زود حفظ میکنه. میره حالا پلوی یه آقای دیگری که اونم صاحب نظره. این دفعه این نظر دوم رو میگه. اون میگه چی گفتید؟ چی؟ گفت خب همین که الان. گفت یه بار دیگه توضیح بدید. خب این داد. گفت نه، اینطوری نیست. خب گفت آخه اگر اینطور نگیم، بخوایم اونطور بگیم، حالا اون نظر اولی که اون آقا رد کرده بود و اونو میگه، اگه اونو بخوایم بگیم آخه اشکالاتی رو. گفت چه مثلا اشکالاتی داره؟ گفت ببینید، اولا ثانیا، این اولا و ثانیا رو از همون آقا که نقد کرده بود یاد گرفته بود، به خودش که نمیفهمید. این صاحب نظر سوم اینطوری میکنه، اولا ات که این اشکال داره، ثانیا ات هم که اصلا وارد نیست، ثالثا ات هیچی. یعنی ببینید این یه بار شوت شد اون بر، از اون بر شوت شد این بر، دو مرتبه شوت شد این طرف. چند تا اتفاق اینجوری که برای بعضی از این افراد، خودم هم شاهد بودم، وقتی میفته دیگه تو همه چیز شک میکنه. این نه قرض داره نه مریضه، نه بعد رشد کرد، بعد وارد مباحث شد. لذا من با فردی داشتم صحبت میکردم، مثلا حتی بهش گفتم آقا بالاخره مثلا قبول داری دو دو تا میشه چهار تا؟ گفت خب حالا. گفتم نه خب حالا نداره، قبول داری دو دو تا میشه چهار؟ گفت حالا آقای میرسپاه چی کار داری که از من این اقرار رو بگیری شما حرف تو؟ گفتم نه نه، باید روشن کنی بالاخره دو دو تا میشه چهار تا یا نه. و وقتی من اصرار کردم گفت آقای میرسپاه چه توقعی داری که من اینو تصدیق بکنم؟ من اینقدر بلا به سرم آمده دیگه جرأت نمی کنم چیزی رو تصدیق بکنم. الان بگم دو دو تا میشه چهار تا، یکی میاد اینم رد میکنه. و مخلزا اتفاقا بعضی از اینا هم گفتم چون قرضم نداشتن، ولی مریض روانی نبودن، و وقت اینا رو گفتم ببینید من دیگه با شما حرف نمیزنم. گفت خب چرا صحبت؟ گفتم که فایده نداره صحبت کردن با شما، چون من هر چی بگم میگید خب ممکنه یکی بیاد اینو رد بکنه. گفت خب چی کار بکنیم؟ گفتم شما باید در درجه اول بری منطق بخونی، خوب منطق بخونی و الی آخر. توجه کردید؟ حالا بعد استاد یه چیز دیگرم باز برای اینکه این زیر ساختار رو محکم کرده باشه میگه با کسانی که مدعی نسبی بودن همه شناخت ها هستن. آخه یه دی حالا میگه من نه اونو میگم، یعنی من نمیگم که هیچ شناخت یقینی امکان ندارد، و ضمناً من نمیگم که درباره امکان علم و شناخت جزمی شک دارم. نه ببین آقا، ما قائل به نسبیتیم. اگه شما مطالعاتتون وسیع باشه متوجه میشید که باید آدم نسبی صحبت بکنه. ما هیچ امر مطلقی نداریم. الان مثلا میگن آب در 100 درجه به جوش میاد. نخه، بستگی داره، و الا در مواقعی در 98 درجه به جوش میاد، در شرایطی دیگر در 105-110 درجه به جوش میاد. ببینید نسبیه. این کلمه بستگی داره. من دیدم این، البته این کاسبا نه اینکه بگم نسبیگرا هستن، ولی بالاخره تسلط رو شغل خودشون دیدم که خیلی از این تعابیر نسبی استفاده میکنن برای اینکه قول علکی به کسی ندن. دیدم مثلا آقایی برای فردی مبل ساخته بود و آورد و اینا. گفتم که خب این چقدر شد؟ گفت بله اینقدر شده پولش. گفتم که خب حالا شما برای دیگران چی؟ به همین گفتش که نه خیر، بستگی داره. کلمه بستگی داره یعنی آخه از کدوم مواد استفاده بشه، تا چه اندازه شما توقع داشته باشید که من به این مبلا برسم، و اینا همش بستگی داره. یعنی اگر من مثلا از این آقا اینقدر گرفتم در این با این مواد و این مقدار توقع، ولی شما اگه بخواید مواد دیگه نه، قیمت عوض میشه. حالا مسئله نسبیت آقا در خیلی جاها هست، خیلی هم مشروعه، خیلی هم درسته، همچنان که شک چیز خوبیه، مقدمه یقینه. ولی همونطور که شهید مطهری فرمودند و همطور بزرگانی میگویند، شک گذرگاه خوبیه، اقامتگاه بدیه. حالا نسبیت هم اتفاقا معمول بحثا که ما میکنیم این نسبی بودنش رو باید در نظر داشته باشیم. اما آیا همه چیز نسبیه؟ این بده. این که بگیم همه چیز نسبیه یعنی هیچ معرفت مطلقی وجود نداره. متوجهید؟ مثلا من بگم دو دوتا میشه چهار تا، بگه خب بستگی داره. نه دیگه، این حرف مسخره ایه. دو دو تا میشه چهار تا به هیچی هم بستگی نداره. اگر واقعا دو تا دو تا باشد میشه و چهار تا. حالا در جاهایی با تفصیلی این صحبت رو داشتیم. چون بعضی استاد ریاضی بود اومده بود در ذهن اینا نسبیت تخریبی رو زنده کرده بود، که حتی بالاخره یه جای دانشگاهی بود، اتفاقا دانشگاه صنعتی هم بود، اینا ریاضیات کار کرده بودن. من میگم استادی اومده بود نسبیت رو به طور غلط در ذهن اینا القا کرده بود. من حالا موقع سخنرانی یا گفتم خب آقا دو دو تا میشه چهار تا دیگه، همیشه و همه جا. بعد دیدم که اینا یه جوری به من نگاه میکنن و احساس کردم نه، یه جور دیگه فکر میکنن. گفتم شما قبول ندارید دو دو تا میشه چهار تا؟ چرا؟ از باب اینکه الان احترام بذارن اینا هیچی نمیگفتن. بعد به هر طرف نگاه میکردم زود سرشون رو مینداختن پایین. بالاخره کسی جواب، گفتم آقایون جلسه خیلی مشکوکه، من دارم یه سوال خیلی روشنی میکنم، آقا دو دو تا میشه چهار تا، شما اینو قبول دارید؟ دیدن من اینقدر اصرار دارم که این سوال رو بالاخره یکی جواب بده، یکی گفتش که ببخشید آقای میرسپا، والا استادای ما گفتن که حتی همه اینا نسبیه، اصلا هیچ چیز مطلقی شما نمیتونید پیدا کنید. گفتم آقا دو دو تا میشه چهار تا، کجای این نسبیه؟ اینا گفتن والا ما بحث کردن بلد نیستیم. یه برادر همچین لاغر اندام ریزه میزه ای هم بود، همون نزدیک منبر هم نشسته بود، ایام محرم بود، من به عنوان اونم به اصطلاح جلسه برای آقای امام حسین گرفته بودن، منم بالای منبر بودم. آخه گفتن ایشون المپیاد ریاضی شرکت کرده و مقام داشته اینا، حالا با ایشون میشه شما صحبت کنید. من دیدم ای برادر خیلی متفکر و ساکت اون گوشه، گفتم که خب شما چی فکر میکنید؟ اونم با یه حالت البته تواضع و با یه حالت مظلومیت گفت والا به ما هم همینجوری گفتن. گفتم به، پس مسئله خیلی بیخ پیدا کرد و من اینجا منبره جلسه آقای امام حسین هم هست، حالا ما جلسه رو تمام میکنیم ولی میام خوابگاهتون و باید تکلیف روشن بشه که دو دوتا میشه چهار تا یا نه. خب جلسه تمام شد. من حالا میخوام بگم که اینا فرض رو عوض میکردن، حواسشون نبود، تفکر منطقیشون متاسفانه ضعیف بود. وقتی رفتم اونجا همه هم جمع شدن، گفتم واقعا شما چی میگید؟ دو دوتا بالاخره همیشه چهارتا میشه یا نه؟ گفتن ولی به ما گفتن نه اینطوری نیست. گفتم حالا میشه مثلا بگید یه جایی رو؟ گفت بله، مواردی پیش میاد ما دوتا عنصر یا دوتا عامل وارد یک سیستم میکنیم، بعدش هم دوتا عامل دیگه وارد این سیستم میکنیم، ولی بعد که محاسبه میکنیم میبینیم که شد سه تا، یعنی دو دو تا شد سه تا. اینجوری نیستش که همیشه دو دو تا بشه چهار تا. گفتم ببینید بازی با الفاظ نکنیم، من دارم میگم دو تا واحد، وقتی دو تا واحد دیگه بهش بیافزایید این میشه چهار تا واحد، اما اون سیستم که شما دارید میگید، خودشون بعد که توضیح دادن و معلوم شد که این دوتا واحد رو من وارد میکنم، دوتا واحد بعدی رو که وارد میکنم یکی از این چهار تا عنصر بخار میشه میره آسمون و بنابراین سه تا میمونه. گفتم این که نقض دو دوتا میشه چهار تا نشد، و اگر قرار باشد که با این چیزا نقض بکنید شما خیلی جلوتر میتونستید نقض بکنید. مثلا شما دو تا نون میخری میبری خونه، بعد مادرت میگه ای وای چرا خریدی؟ چون پدرت نون خریده بود، حالا نونا زیاد میشه بیات میشه، اینا چیکار بکنه؟ خب این دو تا نون رو از شما میگیره، دو تا نونم پدرتون خریده بوده، میذاره تو دیگه نون. خب بعد شما مثلا بعد از فردا صبحش میاد این دیگه نونو باز میکنید، میبینید اه سه تا نون اینجاست. آیا شما میگید که آهان این یکی از جاهایی است که دو دوتا میشه سه تا؟ آیا شما، هیچ عاقلی این حرفو میزنه؟ برای خود شما گفتن خب نه نمیگم. چی کار میکنید؟ هی با هم بحث میکنید که خب مگه دو تا نون پدر ما نخرید، دو تا نونم که من خریدم، پس چرا سه تا نون اینجاست؟ همینطور که داریم این بحثا رو تو خونه میکنیم، یه دفعه مادرتون میرسه میگه چه خبره چیه؟ میگن بابا دو تا نون ما خریدیم، دو تا نونم که پدرمون خریده، پس چرا اینجا سه تا نون هست؟ میگه این که اینقدر بحث نداره، من دیدم این نونا داره بیات میشه و همین دیشب همسایه اومد گفتش نون اضافه دارید، منم یه دونه دادم به اونا و حالا لذا شده سه تا. شما حالا ساکت میشید، میگید خب حالا دیگه بله این قابل قبول، ولی هیچ آدم عاقلی نمیاد بگه که خب چه کنیم دیگه، حالا اینجا یکی از مواردیست که دو تا شده سه تا. نه اینطور نیست. حالا میخوام جناب استادم میخواد جلوی اینطور حرفارم بگیره که میگه با کسانی که مدعی نسبی بودن همه شناخت ها هستند و میگویند هیچ قضیه ای به طور مطلق و کلی و دائمی صحیح نیست. آخه میدونید شما شاید بگید که بابا صحبت امکان شناخت بود، بله دیگه اینم تو همون فضای امکان شناخت داریم صحبت بکنیم، اگه همه رو نسبی بدونید پس دیگه شناخت مطلقی امکان نخواهد داشت. و بعدش هم به مفاسد، بله خیلی به مفاسد مربوط میشه، چون گاهی با بعضی ها صحبت میکنیم میگه خب چرا شما مخالفت میکنید، میگم خب آخه این بده، میگه خب بستگی داره، این از دید شما بده ولی از دید ما خوب. خب این بازم سنگ رو سنگ بند نمیشه. لذا میگن ما تکلیف باید با این حرفا هم روشن بشه، اینکه هیچ قضیه‌ای به طور مطلق و کلی و دائمی صحیح نیست. اگر یک کسی اینو گفت ما میتونیم بهش بگیم که همین قضیه که گفتی، یعنی گفتی هیچ قضیه‌ای به طور مطلق صحیح نیست، خود این مطلق و کلی و دائمی هست یا نیست؟ یعنی نباشه میشه نسبی و جزئی و موقت. اگر فرد بخواد حاکمیت حرف خودش رو حفظ بکنه میگه نه دیگه این دیگه مطلقه. میگیم اگر همیشه و در همه موارد و بدون هیچ قید و شرطی صادق است، پس دست کم یک قضیه مطلق و کلی و دائمی ثابت شد. شما که گفتید هیچی، یعنی باز نقیض سالبه کلیه یک موجبه جزئیه شد، حرفتون نقض شد. حالا اگر گفتش که برای اینکه همین موچش رو از این جهت نگیریم اینجور بگه که خود این اینیم که من گفتم نسبیه، دیدم اینو میگه و انقدرم خوشحال اینو میگه که میگه دیگه من نمیتونم بگم که پس یه دونه قضیه مطلق پیدا شد. میگم آقا اینطور نباش که من سخنگویم و معنی ز خدا میطلبم، اینجور نباید باشه. میفهمی چی میگی؟ همین که شما میگی که خود همینم نسبیست یعنی چی؟ خود این یعنی چی؟ توجه کنید یه بار دیگه خود قضیه رو ببینید، هیچ قضیه‌ای به طور مطلق صحیح نیست. بعد شما میگید که آقا این نسبیه ها، این مطلق نیست ها. خود این یعنی چی؟ یعنی در بعضی موارد هست که مطلقم داریم، ما نسبت به بعضی جاها گفتیم. خب پس جاهایی هست که این قضیه شما صادق نیست. اونجا کجاست؟ اونجایی که قضایایی داریم که مطلق است و کلی و دائمی. بازم حرف خودتو نقض کردید. خب اون شبهه شک گرایان مهمترین شبهش همون بود که برادر عزیزمون آقای سوری هم یک اشاره همین امروز کردن به اون شبهه. من اینو کار دارم که استاد ببینید خیلی سیستماتیک ایشون فکر میکردن. ببینید یادشون نرفته که امکان شناخت یک امر بدیهیه، اینو خوب تو ذهنشون دارن. چون آخه من بزرگانی رو باشون صحبت میکردم میدیدم یه حرفی رو یه جا میزنه اما در ادامه یادش میره که یه اینطور حرفی رو زده. اینا تفکر سیستمیشون دیدم ضعیفه. حاج آقا یکی از جذابیت‌هاش همین بود که خیلی سیستمی فکر میکرد. یه چیزی که یه جا گفته یادش نمیاد، وقت لوازم منطقیش هم ملتزم بود. ببینید وقتی این شبهه شکگرایان مطرح میشه، اول چیزی که مطرح است اینه که خب پس ببینید مسئله امر نظریه، دیدید این آقایون استدلال کردن. آقای مصباح میگه نه، من یادم نرفته که گفتم امکان شناخت امر بدیهی است. بعد کنهو فردی سوال میکنه که پس این آقایون چی میگن، پس این چیه؟ میگه آقا اینا ناشی از بحران فکریه، نه اینکه واقعا دارن استدلال میکنن، یک مغالطه برشون شده. اینو استاد تأکید داره بگه. به همین جهتم میگه که چون مشکل بحران فکری است، که انهو فرد شوکی بهش وارد شده و وضعش به هم ریخته، ما باید یه کاری کنیم این وضعش برگرده به همون حالت اولش، یعنی حالت عادی پیدا بکنه. دقت میکنیم؟ لذا اول کاری که استاد میکنه، شروع میکنه به جوابهای نقضی، و خیلی هم موفق بوده. این جوابهای نقضی خیلی موفق بوده. در بسیاری از جاها اشخاصی واقعا آتی کرده بودن، وقتی چند تا جواب نقضی بهشون دادیم گوه عجیب آج، اصلا چرا من گفتم که مثلا امکان شناخت نیست؟ ببخشید، بالاخره حالا دیگه روزگار دیگه، نمیدونم اوضاع و شرایط گاهی آدمو به این حرفا وادار میکنه، و دیدیم که اینا حرفشون رو پس گرفته. لذا استاد اول کاری که میکنه 7 نقض بر این شبهه وارد میکنه. ببینید چقدر حواسشون جمعه در تعبیر. گفتن شبهه شکگرایان، نگفتن استدلال شکگرایان، چون این واقعا شبهه است. یعنی یه چیزی شبیه به حق به ذهن اینا آمده و از اینا رو به هم ریخته. حق نیست، اصلا استدلال نیست، این یه مغالطه است براشون شده. خب و بازم اینقدر استاد با اینکه میخواد خلاصه صحبت کنه، ولی اینقدر اهتمام میورزه به بحث، یکی دوتا نقض رو اکتفا نمیکنه، 7 تا نقض. مانند اینکه یک کسی چنان وضعش به هم ریخته، یه دونه میزنی تو صورتش حالش جا نمیاد، یکی دیگه میزنی بازم حالش، یکی دیگه میزنی، بالاخره تا یواش یواش تازه حواسش جمع میشه. جریان اون راننده ای رو که عرض کردم خاطرتون بیاد. لذا مثلا نقض اول رو ببینید، میگن در پاسخ این کسانی که این شبهه رو میکنن، میگیم که اصلا این همینی که به نظر خودت که استدلال کردی، این که یه مغالطه است، ولی حالا به نظر خودت استدلال کردی، معنای این استدلال آن است که شما میخواهید از راه این دلیل به نتیجه منظورتان که همون صحت شکگرایی است برسید و به آن علم پیدا کنید، و دست کم بخواهید نظر خودتان را به این وسیله به طرف بقبولانید، که مثلا من طرف شما هم، میخواهید به من بقبولانید. یعنی انتظار دارید که این طرف شما علم به صحت ادعای شما پیدا بکنه با این چیزی که به نظر خودت استدلال کردی، در صورتی که مدعای شما اینه که حصول علم مطلقا محال است، اصلا نمیشه علم پیدا کرد. پس چرا این استدلال کردی؟ ناخودآگاه قبول دارید که میشه پس یه علمی پیدا کرد. یا نه، من حالا شاید مناسب باشه دیگه همه 7 رو نگم، چون وجود داره اینجا، من حالا فقط به عنوان نمونه به یکی دوتا. مثلا دومی، شما میگید که آها ما چقدر همه چیز رو قبول داشتیم، بعد فهمیدیم حس اشتباه میکنه، بعد فهمیدیم عقلم اشتباه میکنه، خطا از آب در میاد. میگن اصلا معنای کشف خطا در ادراکات حسی و عقلی اینه که بفهمیم ادراک ما مطابق با واقع نیست. ببینید اصلا خطا یعنی این، کشف خطا یعنی این، یعنی فهمیدم که ادراکم مطابق با واقع نیست، پس لازمش اعتراف به وجود علم به خطا بودن ادراک. از شما که گفتید هیچ علمی برای ما پیدا نمیشه، و حالا که اینجا گفتید ما دانستیم که این ادراک حسی خطاست، این خودش یه نوع اعتراف به علم پیدا کردن. خب باز همین که میگید که فهمیدیم که خطا شد، لازمه دیگرش هم اینه که یه واقعیتی وجود داره که ادراک خطای ما با اون مطابقت نداره، و الا اگر واقعیتی در کار نباشه خطا هم معنی نداره. دیگر این که شما میگید من متوجه شدم که این ادراک حسیم یا این ادراک عقلیم خطاست، یعنی به این صورت ادراک خطایی و صورت ذهنی که مخالف با واقعه اینو علم داری. متعلمه چی میگم؟ یعنی خود این صورت حسی رو پس یقین داری، میگی بله من یه ادراک حسی برم دست داد اما خطا بود، ادراک حسی رو قبول، پس میشه یه علمی پیدا کرد رو هم به همین خود ادراک خطایی. بعد شما میشه آخه آدم از خطا رو واقع شدن خطا گزارش بده، اون وقت وجود خطا کننده بالاخره یه حسیه که خطا میکنه دیگه، یه عقلیه که خطا میکنه. خب اینم پس شما قبول کردید، اعتراف پس شما که میگفتید به هیچ چیزی نمیشه علم پیدا کرد. بعد شما به نظر خودتون یک استدلال عقلی کردید، البته این یه مغالطه بود، ولی به نظر خودتون یک استدلال عقلی کردید و گفتید طبق این استدلال حرف من درسته، پس معلوم میشه استدلال عقلی رو معتبر میدونید، شما که هیچ استدلالی رو معتبر نمیدونستید. اما آخرین، من میخواستم همه رو نگم ولی میبینم آخه بهتر آخرینش اینه که ایشون میفرمایند علاوه بر اینا در اینجا علم دیگری نیز مفروضه. اجازه بدید علم دیگری اینجور بگم، اگر این آقا این استدلال که چیزی که به نظر خودش استدلاله مطرح کرد و من هم بهش گفتم که به به چه استدلال خوبی، بله بله، بعد بگم که در عین اینکه بله نه خیر، این به شما چی میگه؟ غیر از اینه که میگه آقا منو مسخره کردی، از یه طرف میگی بله بعد میگی نه خیر، چرا اینو میگه؟ ناخودآگاه قبول دارد که اجتماع نقیضین محال است و این رو از امور قطعی و یقینی میدونه، و حالا که گفته بود به هیچ چیزی نمیشه یقین داشت. اتفاقا فردی، حالا اینطور شنیدم، حالا رفت گویا، حالا هم راجب آیت الله خویی یه جور شنیدم هم راجب آیت الله حکیم، من اینو شنیدم، حالا شاید هر دوتا به یک صورتی اتفاق افتاده باشه. حالا چی؟ این بزرگان رفته بودند برای مناسک در حج، حالا مشغول عبادتش، فردی اومده با ایشون وارد بحث شده و میگه که آخه شما چرا میخواید به اصول عقلی اعتماد بکنید، نباید شما به اصول عقلی. بعد ایشون گفتن، حالا گفتم گویا آیت الله حکیم بود یا بالاخره آقای حکیم یه مناسبت داشت، ولی شاید این آقای خویی بود که این مسئله پیش اومد، آقای حکیم داستانش فرق میکنه. بالاخره آقای خویی گفت آقا ما اومدیم اینجا برای عبادت، وارد بحث اینا نشو. گفت نه شما باید جواب منو بدید، این اصلا چرا اعتماد به اصول عقلی میکنیم؟ فقط ما باید به شرع توجه بکنیم، عقل رو باید بذاریم کنار. ایشون گفت اه گفت خب بله، گفت خب در عین این که حرف شما درسته اما غلطه. گفت نه دیگه نشد دیگه، اگر درسته دیگه چرا غلط باشه؟ گفت آخه این یه اصل عقلی است که اجتماع نقیزه این محال است. شما گفتید همه رو بذارید کنار دیگه، ما هم گذاشتیم کنار. خب پس بنابراین در عین این که حرف درسته خیلی غلطه. اون فرد دیگه هیچی نتونست بگیره. الانم آج آقا در واقع اینو میخوام بگم. پس همین استدلالی که الان شما به نظر خودتون استدلال کردید، همین استدلال شما مستلزم اعتراف به وجود چندین علم بود و با این وصف چگونه میتوان امکان علم رو مطلقا انکار کرد؟ شما گفته بودید هیچ علمی مثلا نمیتونه، اصلا ممکن نیست تحقق پیدا بکنه. اصلا انکار چیه؟ حتی تشکیک هم نمیشه کرد، شک هم نمیتونید بکنید. خب منتها ایشون از اون باب که یک استادند و خیلی مشفقانه و بعدم میخوان کامل با مسئله برخورد بکنن، احساسشون اینه که درسته این جوابهای نقضی بسیار سازنده و بیدار کننده است، اما همه و همه شاگردان و همه و همه کسانی که در اینجا مشکل دارند اینجوری نیستش که همشون با همین جوابهای نقضی کارشون راه بیفته. بعضی هستن که خیلی عمیق‌تر مشکلشون، مدت‌ها تو این مباحث گرفتار بودن. حالا برای اینکه به معنی خوب توجه بشه عرض میکنم، ببینید جواب نقضی مال کسی است که میگم تا یه اندازه قاطی کرده. ما با چند تا جواب نقضی یهو بیدار میشه و میگه که عجب چه حرفی بود من زدم. و ولی بعضی وضعشون خرابتر از این است. یه بار فردی اومده بود با خود من یک حرفایی میزد، من دیدم که این گویا اومده حال ما رو بگیره. منم تصمیم گرفتم که با برخوردهای نقضی حالشو بگیرم، چون اومده حال ما رو بگیره خب ما هم حال اونو میگیریم. شروع کردم با یه دقت تو حرفای خودش همینطوری هی نقض به حرفاش وارد کردم. بعد دیدم که با یه حالت مظلومیتی یهو گفت آقای میرسپاه، ما که زده خدایی هستیم، شما هم ما رو میزنی؟ یعنی با همین نقضها داری؟ گفتم که ببین با این حرفا که زدی من احساسم این بود که اومدی حال ما رو بگیری، چون با در یه امور روشن داری بدیهی داری انکار میکنی. خب گفتم خب منم مقابل دوایی میسم. گفت نه سوء تفاهم شده، من واقعا اومدم یه چیزی بفهمم و شما برای من مسائل توضیح بده. حالا مثلا نقض میکنی حرف منو، آخرش اینه که من یه دریوری گفتم. خب بله من ادعایی ندارم، من مشکل منو شما حل کن. گفتم خب این فرق کرد، مسئله فرق کرد. پس میخوای مطلب بفهمی، حالا دیگه باید نحوه بحث کردن. وقت دیگه شروع کردم از یه امور فطری و یه صحبتهایی و که حتی در ادامه بحث حتی گریش گرفت و یه حالی پیدا کرد و یه بالاخره ببینید مقام فرق میکنه. حالا اینجا هم بعضی هستن همین هفته رو بهشون میگیم، میگه که حالا آخرش اینه که معلوم میشه من اصلا حرف دهنمو نفهمیدم، دریوری گفتم، بله اشتباه گفتم. خب شما منو زدی خورد و خمیرم کردی. ولی من البته بعضی اینطورن، ولی استاد انقدر مشفقانه برخورد میکنن که گفتن همون بعضی رو هم باید به دادشون برسیم. بعد فرد اینطوری میکنه، خب شما این نقضا رو به من کردید ولی بالاخره من نفهمیدم. ببینید مگه قبول نداریم که حس اشتباه میکنه؟ میگیم بله. بعد میگیم مگه قبول نداریم که عقلم اشتباه میکنه؟ میگیم بله. میگه خب پس قابل اعتماد نیستن دیگه، پس باید شک. من میگه من فقط اینو بر من حل کنید، حالا این نقضها، بله من حرف دهنم اصلا نفهمیدم چی گفتم، این نقضها هم وارد، ولی اینو چی کار بکنم؟ یعنی این فرد منتظر جواب حلیه نه جواب نقضی. خب استاد میگن که خب اگر مسئله اینه که یعنی دیگه وقت این رشته سر دراز دارد، دیگه اینطوری نیستش که با یه جمله نقض بکنیم و اینا، خیلی فهم جواب حلیه چیز دیگه است. لذا استاد فرمودن که خب حالا اگه در مقام حل مشکل هستیم، حالا اینو توجه کنید. گفتید که حس اشتباه میکنه. بله بله حس اشتباه میکنه. و پس قابل اعتماد نیست. بله قابل اعتماد نیست. خب چجوری میخوام من به دانسته های حس اعتماد کنم؟ باید عقل پاشو امضا کنه. اگر پاشو عقل امضا نکنه قابل اعتماد نیست. خب این آقا تا میبینه من تا اینجا رو پیش اومدم شیر میشه، میگه که خب این حرفو در مورد عقلم میشه زد، عقلم اشتباه میکنه. بعد استاد میفرمایند که نه نشد، در مورد عقل اینجوری نمیشه صحبت کرد. ابتداً به نظر میاد که بابا یک بام و دو هوا که نمیشه. شما در ارتباط با حس قبول کردی، گفتید حس اشتباه میکنه پس قابل اعتماد نیست. خب عقلم اشتباه میکنه، قبولم دارید که عقل اشتباه میکنه، پس بگید. خب میگه نه نشد. میگه آخه چرا نشد؟ میگه نه ببینید، ادراکات عقلی رو شما اشتباهتون اینه که دارید با یک چوب میرانید، اینطوری نیست. ادراکات عقلی به دو دسته تقسیم میشه، ادراکات عقلی بدیهی و ادراکات عقلی نظری. اونی که گاهی خطا از آب در میاد ادراکات نظری است، عقلی نظریه. ادراکات بدیهی به هیچ وجه و هیچ وقت هیچ کجا خطا دیده نمیشه در مورد اونها، اونها کاملا قابل اعتمادن. اون وقت اینجا این بحث پیدا میشه، نظری چیه، بدیهی چیه، و بدیهی چرا همیشه حق است. اون وقت ببینید این درس دوازدهمه دیگه، تا آخر بحث معرفت شناسی، چون جواب حلی اینه دیگه، حل همین هست به اصطلاح، یعنی درس 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 تا اینجا همین بحث هست که حالا دوستانی که مایل باشن میتونن خودشون دنبال بکنن. ولی پس استاد چه کار کردن؟ یکی برخورد نقضی، یا همون برخوردهای دیدید میگن اورژانسی، ساندیویجی، اینطوری صحبت میکنن، فوری. اون برخورد فوری جوابای نقضی بود. اما اگر میخواید حل بشه خب دیگه تا آخر بحث معرفت شناسی است. خب از این بگذریم. من میخوام عرض بکنم که جناب استاد واقعا این طولانی ترین بخش صحبت ما این بخش امکان شناخت بود با این صحبت ها، بقیه انشاءالله اونقدرها طولانی نیست، و گفتم تا 11:30 رو که بنده میتونم صحبت بکنم. ببینید یکی از کارهای هوشمندانه‌ای که استاد انجام دادن، که حالا دیگه ربطش هم به این که چجوری میخواد جلوی مفاسد فردی و اجتماعی گرفته بشه بعدن باید بهش توجه بکنید، ولی خیلی حساب شده استاد حرکت کردن، این بود که اومدن گفتن معقول بر سه قسمه، معقول اول، بعد معقول ثانی منطقی، و معقول ثانی فلسفی. این کار رو انجام دادن. شما اگر بیاید صفحه 186 مثلا کتاب آموزش فلسفه، اقسام تصور رو مطرح میکنن. خب تصور اول تقسیم میشه به جزئی و کلی، ما تصورهای جزئی رو کار نداریم که خود میشه تحسی و خیالی و وهمی، اصلا از این بگذرید. بعد وارد تصورات کلی میشه. تصور کلی را آقا بهش میگن معقول. چرا میگن معقول؟ چون مورد ادراک عقل قرار میگیره، به این جهت میگن معقول. خب حالا ما اقسامی از معقولات داریم. خیلی در این قسمت استاد حساب شده حرکت کردن، سنجیده و معلوم بود هدفمند که واقعا بتونه دست مخاطب خودش رو بگیره و از بعضی از منجلابهای فساد بتونه اینها رو رهایی بده، نجاتشون بده. اینقدر ریشه ای باز اینجا برخورد میکنن، چون آخه افرادی اومدن و گفتن اصلا ما مفهوم کلی نداریم. یعنی در واقع گفتن خر ما از کرگی دم نداشت. اینجوری آقای مسواک و پا سب کنید اول جواب اینا رو باید بدین. اینایی که میگن اصلا مفهوم کلی، به اینا میگن نومینالیست. نومینالیست ها رو باید مطرح میکنن و جوابشون رو میدن که نه این چقدر حرف غلطیه، چطور ما مفهوم کلی نداریم. خب مایل بودید میتونید صفحه 188-189 راجب مسئله نومینالیست ها رو اشاره میکنن. بعد بعضی دیگه حالا اومدن آخه ببینید، آخه هم افراط بده هم تفریط بده. میگن که بچه داشت میومد این جلوی پشت بام که نزدیک بود بیفته توی کوچه، اون وقت به این بچه گفتن برو عقب، انقدر گفتن برو عقب افتاد تو حیات. بابا جون دیگه. حالا یه عده گفتن که اصلا مفهوم کلی نداره. خب اینا حرفشون غلطه. بعضی دیگه گفتن داریم، خوبشم داریم دیگه. حالا میگه مفهوم کلی، اصلا کلیات وجودهای عینی هستند در خارج مجرد اینا. حالا من کار ندارم که بحث مثال افلاطونی، یه مثلا توجیهات خوبی هم داره. شیخ اشراق خیلی قشنگ برخورد کردن، ملا صدر خیلی عالی مثال افلاطونی رو مطرح میکنه، اون سر جای خودش. اما این که ببینید خیلی با افراط‌های عامیانه به لج نومینالیستا من برگردم بگم مفهوم کلی داریم، خوبشم داریم، اینا وجودهای مجرد، یعنی اینا آقا برخورد درستی نیست. اتفاقا همین برخوردا بود که در درجه اول خود ارسطو روی اون نحوه برداشتی که حالا از مثال افلاطونی میشد، خب مقابل استاد خودش افلاطون ایستاد. آقا این چه حرفیه که یه چیزایی تو خارج هستند بهشون میگن کلیات. خب ابن سینا هم خیلی از این مسئله عصبانیه، خیلی عصبانیه. حتی نمیدونم شما اینو دیده باشید که ابن سینا، یعنی با تأسف اینو نقل میکنه. ابن سینا در جاهای مختلف بوده، یه مدتی هم در همدان بود دیگه، البته در اصفهان هم خیلی خیلی شون به سر بردن و خیلی کاراشو تو اصفهان انجام داد. ولی حالا اینو جریان میگه که داشتم در خیابونهای مثلا در بعضی از جاهای همدان بور میکردم و شیخ کثیف اللحیه ای را دیدم. این کثیف اللحیه که میگن یعنی مثلا این محاسن پرپشت و مثلا بگید آیت اللهی، مثلا اینطوری خیلی محاسن مثلا خاصی داشت، یعنی میخواست بگه یه قیافه ای هم مثلا گرفته بود. شاگردانی هم دورش جمع بوده. بعد با شاگردانش که صحبت میکرد، اونا گفتن استاد به نظر شما کلی طبیعی در خارج هست؟ بهشون گفته بود بله هست. بعد گفتن که مثلا الان انسان به عنوان کلی طبیعی در، گفت بله، اصلا من خودم در کوههای همدان ملاقات کردم. اینقدر ابن سینا ناراحت میشه از این حرف که میخواست بگه ببینید یه عده شیاد میان چه جوری تر، آخه این چرا داری شاگردتو گمراه میکنی؟ اصلا انسان به عنوان کلی طبیعی محاله بخواد در خارج باشه. و ضمناً بگم مثل شیخ اشراقی نام که مصول افلاطونی رو میگن، اینو نمیگن، اصلا منظورشون این نیست، این حرف خیلی غلطه. حالا بالاخره ارسطو از این حیث یه از حالا انکار مصول یه حرف دیگه است، ولی اومد اینو گفت کلی داریم، منتها توی ذهنه، اینو عقل ما درک میکنه کلی. خب اینا رو جناب استاد اصلش رو اشاره کردن، دوستان میتونن اینو دنبال بکنن، ولی این دفعه هدفمند، نه اینکه یه برادری بگه آقا سر پیری و معرکه گیری و بابا ما که آموزش فلسفه خوندیم، حالا آقای میرسپا میگه برو، نه نه، با این هدف شما دنبال بکن بحث رو که میخوایم ببینیم میخوایم چی کار بکنیم. حالا ایشون بعد که میگن پس در این که ما مفهوم کلی داریم هیچ شکی نیست، که بهش هم میگن معقول، حالا که اونجا در صفحه 190 میگن که تحقیق درباره مفهوم کلی، آخه باز بعضیا یک شلوغایی میکنن یه حرفایی راجع به مفهوم کلی میزنن، مفهوم کلی رو به عنوان مشترک لفظی میگیرن. آقا اگر مشترک لفظی بگیرید باز فاتحه کلی خونده شده ها. نه نه نه، مشترک معنوی، مشترک معنوی، نه مشترک لفظی. من فرضم اینه که دوستانی که دارن حرف منو گوش میدن این اصطلاحات خودشون دیگه توجه دارن. حالا لذا درگیر میشه آقای مصباح با اون کسانی که میگوین بالا این الفاظی که معنی کلی رو میرسونه مثلا مشترک لفظی هم. حساب اونا رو میرسه، چون باید آخه زیر ساختار رو محکم کرد. خب حالا اینا رو همه رو فهمیدیم، آقا اون شبهه نومینالیستا رو چکار میکنید؟ پاسخ یک شبهه که مال نومینالیستا بود، یخه یه جای شلوغی میگن اینا، میگه شما مغالطه. بعد بررسی نظریات دیگر، اینا رو هم انشاءالله شما خودتون خوب توجه میفرمایید، اون وقت در درس 15 وارد این بحث بسیار مهم اقسام مفاهیم کلی میشن. خیلی ها فکر میکنن که خب دیگه کتاب فلسفی و باید از این طور دقت ها بشه و نه، چون که دقیقا نمیدونن دارن به کجا میرن. حتی بعضی ها دیدم اینا رو مطالعه میکنن تا اون شهریه که میگیرن حلال باشه. عجب، یعنی شما فکر میکنی فقط باید اینا رو بخونیم دیگه، بدبختیه دیگه، باید امتحانشان بدیم چه کار کنیم دیگه، مجبورمون که. عجب، نه خیر آقا، اینا خیلی اهداف مقدسی دنبالشه. ایشون بعد از این کارا تازه وارد این میشه که بگه معقولاتی که حالا با کلی زحمت، یعنی باید حساب نومینالیستا رو میرسیدیم، حساب اونا همه رو، حالا رسیدیم حالا به معقول. میگه حالا معقول سه قسم، معقول اول داریم که همون میشه ماهیت، اینا همه میدونن، اینا این بحثی نیست. ولی معقول ثانی یه معقول ثانی منطقی داریم، یه معقول ثانی فلسفی داریم. معقول ثانی منطقی متاسفانه شیخ اشراق با همه بزرگیش فکر میکرد وقتی میگیم معقول ثانی همون میشه معقول ثانی منطقی، اصلا ذهنش به جای دیگه نرفت. به همین جهت وقتی آمد در ارتباط با مفهوم وجود کار بکنه، دید که مفهوم وجود مثل مفهوم انسان نیست. خب بله، واقعا مثل مفهوم انسان نیست. بعد گفت آها، پس معقول ثانیه. و تا گفت معقول ثانیه، انسان معقول اوله، این معقوله، گفت خب پس تو خارج نیست. آقای عزیز، اونی که تو خارج نیست معقول ثانی منطقیه، نه معقول ثانی مطلقاً. این یکی از اشتباهات تأسف‌بار شیخ اشراق بود که اصلا کارش کشید به اصالت ماهیت. بله، بعضی از دوستان محققمون دیدن مقاله هایی هم داده بودن که میگفتن به نظر ما شیخ اشراق قائل به اصالت ماهیت نیست، همون اصالت وجود رو قبول داره، ولی این زحمت ها به نظر من خیلی به جایی نمیرسه و صحبت های خیلی مشخص داره شیخ اشراق، مخصوصا در همون کتاب حکمت الاشراقش. و کارش به اینجا میرسه که اونی که در خارج هست همین ماهیته. حالا کار ندارم، علتش اینه که انقدر زور میزنه شیخ اشراق که ثابت بکنه وجود مثل انسان نیست. خب بله، وجود مثل انسان نیست، ولی چرا یهو ازش نتیجه گرفتید پس در خارج نیست؟ ببینید، بله من قبول دارم، حالا بعد از شیخ اشراق لااقل مثلا ملا صدرا، نه ملا صدرا حواسش بود که ما یه معقول ثانی منطقی داریم، یه معقول ثانی فلسفی داریم، اینو حواسش بود. حرفای با ارزشی هم در اینجا زده، اما مشکل اینجاست که تا زمان علامه طباطبایی ما اصلا بحثی به نام معرفت شناسی نداشتیم، نیازی نبود که اینطور بحثی رو داشته باشیم. چون ببینید، بحث معرفت شناسی باعثش پیش آمد اینه یک سلسله بحران ها بود که این بحران ها تو اروپا رخ داد. حداقل 3 موج شکگرایی اومد همه چیز، یعنی هر دفعش اومد هیچی رو سالم نگذاشت. دیگه برای بار سوم که همه چیز خراب شد، بعضی از افراد نشستن گفتن آقا نذارید اینطور سیل بیاد همه چی رو ببره و بیایم راجع به خود شناخت کار بکنیم. اون وقت دیگه دکارت یه مقداری بحث میکنه، ولی خودش حواسش نبود بحثاش معرفت شناسانه است، اما بالاخره معرفت شناسانه بود. بعد بیشتر از همه آقای کانت بحث میکنه و دیگه همینجوری این مسئله اونجا رشد کرد. در میان من منظوری دارم از این حرف، در میان ما آخه از اون موجه ها پیش نیومد. ما کسی رو نداریم در میان اندیشمندانمون جز غزالی که حالا اونو بعداً عرض میکنم بیاد بگه که از کجا معلوم من هستم، از کجا معلوم شما هستی، از کجا معلوم چیزی در بیرون باش، اصلا تو همه چیز شک هست. ما اصلا نداشتیم توی بزرگانمون، یعنی از اون موجه ها در ما پیدا نشد. لذا سری که درد نمی کرد دستمال نبستن اصلا سراغ. بله به طور پراکنده بزرگان ما در صدد بودن که جواب صوفیستا رو بدن، ولی اون غیر از بحث مستقل معرفت شناسیه. بله یه کسی که جدی جدی افتاد، بحرانی براش پیدا شد، بله غزالی بود، ولی یه مدت محدود اینجور بود و خودشم بعدش اقرار کرد که این یه بیماری بود که به سراغ من آمد و بعد خداوند نوری در قلبم تاباند، من از اون حالتها خارج شدم و بعد اومد یه کتابی هم نوشت به نام المنقذ من الضلال. المنقذ من الضلال، منظور از منقذ خود خداست، که خداوند اومد من از گمراهی نجاتم داد، من غرق شده بودم. بله خودش میگه اون حالتا که بهم دست داد، بعد دیگه وضع مزاجیم هم به هم ریخت، مریض شدم و اینا، نه جدی جدی شک اومد به سراغش، ولی یه مدت محدود بعدم خودش حل کرد. لذا ما مشکل نداشتیم. حالا آقایون نگید که نه بابا از این حرفا، مثلا سخنان وقتی منم تمام شد، سخنان مثلا مولانا جلال الدین رومی، اینا رو بعد خودتون یه جایی بررسی کرده باشید. این که ایشون میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، نه با اصلا به نظر من یکی از حکمای بزرگ خود مولانا جلال الدین رومیه و اون چیز دیگری رو میخواد بگه که در جاهایی برای دوستان توضیح دادن. و ضمناً اینو به شما بگم، خود همینی که داره جناب مولانا میگه خودش یک استدلال به سبک شکل اوله. ببینید پای استدلالیان چوبین بود این صغرا، پای چوبین سخت بی تمکین بود این کبرا، پس پای استدلالیان سخت بی تمکین. اون وقت میشه با استدلال رو رد کرد؟ نه، ایشون چیز دیگه ای میخواد بگه و همه هم که میدونیم مولانا خیلی بزرگ بود، آدم گیج و منگی نبود که بگیم آقا خودم نفهمید چی گفت، نه نه اصلا خیلی بزرگ بوده، چیز دیگری رو میخواست بگه. یا شیخ بها بابا با اون ذهن ریاضی، با اون حالا بله یه حرفایی میزنن میخوان همت ما رو بالا ببرن، مثلا چند خانی حکمت یونانیان حکمت ایمانیان را هم بخوان، ایها الطلاب هم فی المدرسه کل ما حصلتموه وسوسه، مثلا اینطور حرفا رو میگه، ولی نه میخواد بگه همت تو بالا ببر، به اینا اکتفا نکن. ولی کسی میتونه بگه شیخ بها از شکاکین بوده؟ خب من این حرفامو تمام بکنم. ولی از زمان قاجار یه دفعه این مسئله مطرح شد که ما باید به تکنولوژی غرب آگاه بشیم و بعد یه بعضی از تحصیل کرده های ما، البته غرض های خوبی بود، خب مثلا نمیشه امیر کبیر رو که نمیشه محکوم کرد، خب امیر کبیر اومد دارالفنون را انداخت و اصلا قبل از اونم بعضی اصلا دارالفنون چرا راه افتاد؟ برای خاطر اینکه همه این نمیشد پاشن برن خارج از کشور. بالاخره این مسئله خارج از کشور مطرح شد، آقا اینا رفته بودن که تکنولوژی غرب رو بیاموزن، اما مشکلات فکری غرب هم خب اونجا بود دیگه، نمیشه به طرف بگیم نخون نفهم، خب اونا رو مشکلات معرفت شناسانه رو اینا با خودشون منتقل کردن به ایران، به اصطلاح این فرنگ رفته ها به اصطلاح. بعد در میان ما اصلا گفتم بحث معرفت شناسی نبود، لذا اینا مشکلات معرفت شناسانه رو مطرح میکردن، بزرگان ما اصلا متوجه نمیشدن اینا چی میگن، چون اصلا احتمال نمیدادن این داره اصلا زیر همه چی رو میزنه، لذا اصلا این آقا یه چیز دیگه ای در جواب میگفت که ربطی نداشت به اشکالاتی که اینا میگفتن. یواش یواش این تحصیل کرده های دانشگاهی درشون بدبینی پیدا شد، گفتن این آقایون اصلا اشکالات ما رو نمیفهمن و اصلا بلد نیستن جواب ما رو بدن. توجه مرحوم علامه طباطبایی به این مسئله جلب شد، بعد شاگردای خودش رو جمع کرد گفت آقایون بیایید به داد برسید، درسته ما از اون بحران ها نداشتیم ولی بالاخره بحران های اونجا سرریز شده به اینجا، الان تحصیل کرده های مثلا دانشگاهی ما ها بالاخره و طلابی هم بودن که بعضی این حرف ها رو میشنیدن، برای اونا هم سوال پیدا میشد. ایشون یه عده شاگرد پرورش داد اصلا که مقاومت بکنن در مقابل همین شبهات معرفت شناسانه، منتها اسمشو معرفت شناسی نگذاشت ولی معرفت شناسی بود در عمل، خیلی صحبت های کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم. بعد استاد شهید مطهری اومد گفت آقا اینجور نمیشه، اصلا کلاس معرفت شناسی گذاشت که کلاس تحت عنوان معرفت شناسی، اینقدر از این بحثا کم شده بود، بحثای استاد شهید رو تون تون از حرفایی که همطور پیاده کردن غلط غلوط تکثیر کردن، که استاد شهید دید اوه چقدرم تکثیر، گفت نه نکنید نکنید، دست نگه دارید الان بذارید من اصلاح بکنم اینا رو دیگه. تحت عنوان معرفت شناسی استاد شهید شروع کرد، میگم علامه طباطبایی آغازگر اصلی بود، آقای مصباح هم بله دیگه و همطور بزرگان دیگه مثل آیت الله سبحانی و غیره، اینا هم دیگه دیدن باید این بحثا بشه. میدونید چی میخوام بگم؟ بحث معرفت شناسی خیلی نو بود، خیلی جدید بود و لذا بعضی حساسیت ها اصلا پیدا نشده بود. آقای مصباح با یک هوشمندی دیدن اگه قراره در معرفت شناسی یک موضع های محکم بگیریم باید تکلیف معقولات رو روشن کنیم، لذا به نظر بنده حتی علامه طباطبایی هم این کار رو نکردن، شهید مطهری هم فرصت نشد اینطور کار بکنن و آقای مصباح در ارتباط با معقولات کاری کرده کارستان واقعا، مخصوصا اینکه اومد توقف کرد رو معقول ثانی فلسفی. آخه معقول ثانی فلسفی دو چهره است، از یه طرف شبیه به معقول ثانی منطقیه، از یه طرف شباهت داره به معقول اول. دیدید میگن که به مار ماهی مانی، نه این تمام و نه آن. حالا اونجا تعبیر شعر یه ذره زننده است که میگه منافقی چه کنی، مار باش یا ماهی، بالاخره تو کدومشی؟ اینایی که دو چهره هستن خیلی موجب مغالطه میشه. آقای مصباح اینقدر قشنگ معقول ثانی فلسفی رو باز کرد و احکامش رو توضیح داد که حالا خواهید دید که یه جاهای عجیب به داد ما میرسه این. خب من دیگه در مورد معقولاتم لطف کنن دوستان همین درس 15 رو دقیق دنبال بکنن که اینجا اون وقت دیگه یه صحبت هایی هست راجع به بحث حسگرایی یا اصالت حس یا عقل که انشاءالله جلسه آینده صحبت خواهیم کرد. خیلی معذرت میخوام، من باید 10 دقیقه پیش صحبتم رو تمام میکردم، حالا دیگه حالا اینطوری شد. و صلی الله علی محمد و آله اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
خیلی سپاسگزاریم از استاد محترم که به زیبایی و شیوایی بحثشون رو مطرح فرمودند. ساعت 11:30 هست، اگر سوالی دوستان مطرح نمی کنند بحث رو به اتمام برسیم. پس من ضمن سپاسگزاری مجدد از دوستان